بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولی انصاف انما ذکرنا من حکایت الاخبار و نقل الاجماع لا ینحز لتخصیص قاعدت الغرر. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در این مسئلهی که در جلسه گذشته وارد شدیم، بحثمون این بود که اگر ذکر مدت به صورت مجهول در خیار شرط مبطل عقد است، آیا عدم ذکر مدت یا ذکر مدت به نحو مطلق، این که یه فردی بگه من این کتاب رو مثلا به شما میفروشم الا ان یکون لی الخیار، یا بگه الا ان یکون لی الخیار مدتن، آیا اینجا مثل همون ذکر مدت به صورت مجهول میگید بی باطله، یا نه حمل بر سلاست ایام میشود؟ مرحوم شیخ فرمود باطله، گرچه بعضیا گفتن که بی صحیحه و حمله بر سلاست ایام میشه. یک گزارشی هم ایشون داد، تا حالا بعضی ها ادعای اجماع کردن، مرحوم شیخ طوسی ادعای وجود اخبار کرده، نسبت به اخبار هم ایشون گفت این اخبار اخبار مرسله محسوب میشود و با اجماعات منقول ممکنه بگیم جبران میشه ضعف سندش. مرحوم علامه طباطبایی سید بحرالعلوم در مصابیحش ادعای جازمانه کرد نسبت به حمله بر سلاست ایام و نهایتاً هم اون حرف مفتاح الکرامه رو مطرح کردیم. جناب شیخ انصاری در قضاوت نسبت به این مسئله فرمود اونچه ما معتقدیم این است که قرار یک معنای عرفی داره، معنای عرفی داره به این معنا که در ما نهنفی با توجه به این که ذکر مدت نشده است یا به نحو مطلق ذکر مدت شده، قرار هست چون جهل بالاخره. اما این قرار رو نهایتا اگر روایتی داشته باشیم، این قرار، این مدل از قرار میشه استثناء، در واقع اون روایت میشه چی؟ میشه مخصص قاعده قرار، از باب تخصیص هم هست نه تخصص، چون اگر بگیم تخصصا خارجه معناش این است که اصلا قرار نیست. اما وقتی میگیم تخصیص یعنی قرار هست اما اشکال نداره، حکم شرعیش اینه که جائز است و باعث بطلان بین نمیشه. این حرفایی بود که ما دیروز زدیم. خوب دقت کرده باشید دوستان، اون نظر مصنف تا اینجا تو اون قسمت آخر با چه فرضی مطرح شد؟ با این فرض که ما روایتی برای حمله بر سلاست ایام داشته باشیم، یعنی اگر روایتی داشته باشیم و بپذیریم که روایت وجود داره، اسمش رو تخصیص میگذاریم، اسمش رو تخصص نمیگذاریم، درسته یا نه؟ تو این ول انصاف به بعد میخواد این بحث رو مطرح بکنه که آیا واقعاً روایتی داریم یا اون روایاتی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعا شروع کرده، اجماعات منقولی که ابن زهره و سید مرتضی و دیگران ادعا شروع کردن، آیا اینا توان تخصیص زدن قاعده قرار رو دارن یا توان تخصیص زدن رو ندارن؟ قبل از این گفتیم اگر روایتی وجود داشته باشه میشه تخصیص، ها تخصیص میزنه، اما حالا میخوام ببینیم آیا صرف همین چیزایی که گفتیم موجوده که خلاف مثلا گفته یه روایاتی داریم اما هرچی ما میگردیم روایتی پیدا نمی کنیم، مثل سید مرتضی گفته اجماعی داریم، اجماع منقول وجود داره در ما نحنفی، آیا اینها می توانند باعث تخصیص قاعده قرار بشوند یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری می فرماید انصاف این است که، دقت کنید، شیخ انصاری می فرماید انصاف این است که حکایت اخبار توسط جناب شیخ طوسی توان تخصیص قاعده قرار رو نداره. یعنی ما نمیتونیم به صرف اون اخباری که آقای شیخ طوسی در خلاف ادعاش رو کرده بگیم عرض کنم خدمتتون قاعده قرار تخصیص میخوره. چرا؟ ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری میفرماید این اخباری که شیخ طوسی عرض کنم ادعاش رو کرده، خب خود شیخ طوسی میدونید از کتب اربعه شیعه دو تا از این کتاب ها مال کیه؟ مال خود شیخ طوسی است. این دو تا کتابم تهذیب و استبصار هم دوستان کتب روایی شیخ طوسی هم، یعنی کتبی هستن که روایات رو ایشون اونجا جمع کرده. ما کتابای خود شیخ طوسی هم وقتی بررسی میکنیم، زیر و روش میکنیم، میبینیم از این اخبار مورد ادعا دوستان یه دونه هم توش پیدا نمیشه. خب چطور میشه یه کسی بگه آقا اخبار شیعه نسبت به حمله بر ثلاثت ایام وجود داره، اما در این حال دو تا کتاب روایی از کتب اصلی شیعه رو خود این آقا بنویسه یه دونه از اون روایت هم توش نیاره؟ این میدونید نشانه چیه؟ این نشانه این است که چه بسا ایشون مورد نظرش در اون روایاتی که ادعا کرده روایات مثلا خیار حیوانه. آخه ببینید تو خیار حیوان روایات متعددی داریم، در بعضی از اون روایات تصریح شده که چه بایع و مشتری برای خیار حیوان شرط بکنن چه شرط نکنن این خیار حیوان وجود داره. مثلا تو یه روایت اینطور داره فل حیوان کلهی شرط و ثلاثت ایام للمشتری، یعنی هر حیوان خرید و فروش بشه 3 روز مشتری شرط خیار داره. و هو بالخیار فیها ان شرط او لم یشترط، چه شرط بکنه چه نکنه این 3 روز خیار رو داره. لازم نیست مشتری از روز اول بگه آقا من عرض کنم 3 روز خیار میخوام، این بگه یا نگه این 3 روز رو داره. بعد شیخ طوسی با خودش حساب کرده گفته خب چطور در خیار حیوان شما میگید 3 روز خیار داره، چه شرط بکنه چه شرط نکنه؟ تو خیار شرط که این آقا شرط خیار کرده، گفته الا ان یکون لی الخیار، من دارم اینو به شما میفروشم. خب اینم ما حمله بر ثلاثت ایام میکنیم به خاطر وجود همین روایات. یعنی در واقع روایات خیار حیوان رو خواسته ازش استفاده بکنه برای این که در خیار شرطم اگر ذکر مدت نشد یا به نحو مطلق ذکر مدت شد اونم باید حمله بر ثلاثت ایام بشه. بعد این اخباری هم که میگه ما اخبار شیعه نسبت به این مسئله وجود داره، مرادش اخبار خیار حیوانه. خب شیخ انصاری میگه ما که قبول نداریم که اخبار خیار حیوان به درد خیار شرط بخوره. شاید اجتهادن آقای شیخ طوسی از این روایت خواسته استفاده بکنه برای خیار شرط، این اجتهاد خودشه، هر کدوم بر اساس اجتهاد خودش برای خودش هم حجت، اما برای ما حجت نیست. پس این روایاتی که عرض کنم ایشون ادعاش رو میکنه به درد تخصیص قاعده قرار در ما نحن فی نمیخوره. طبیعتاً با این توضیحی که دادیم دوستان، این که یه کسی بگه این اخبار مورد اشاره خلاف به منزله ارسال اخباره، بعد اجماعات منقولم جابر ضعف سند این اخبار مرسل است، دیگه به درد نمیخوره. میدونید چرا؟ چون این مال وقتیه که ما یه اخباری داشته باشیم که ضعف سندی داشته باشه، حالا یا دلالتش ضعیفه یا دلالتش قوی، اما بالاخره یه اخباری وجود داره. با این احتمالی که ما مطرح کردیم نسبت به خیار شرط اصلا خبری وجود نداره که این بخواد عرض کنم بشه جابر ضعف سندش، چون ما گفتیم شاید مرحوم شیخ طوسی مرادش از این اخباری که گفته اخبار خیار حیوانه. طبیعتا اینجا از اخبار ما چیزی بهمون نمیواسه، خلاصه به دردمون نخورد این اخباری که مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعاش رو کرده. تنها چیزی که میمونه این وسط چیه؟ اجماعات منقوله. تو اجماعات منقولم ایشون یه ترکشی به اجماعات میزنه، میگه اجماعات رو چی نقل کرد؟ آخر صفحه 116 عن الانتصار والقنیه والجواهر الاجماع علی، یعنی سه نفر ادعای اجماع کردن، اجماع منقول از سه نفره. ایشون میفرماد در بین این سه نفری که ما عرض کردیم که یکی ابن زهره باشه، یکی سید مرتضی باشه، یکی هم عرض کنم خدمت شما ابن براج باشه در جواهر، ایشون میفرماد در این سه تا هم غالبا مستند اجماعات ابن براج و ابن زهره اجماع سید مرتضی است. یعنی معمولا این دو بزرگوار دنبال روی کیان؟ سید مرتضی. یعنی سید مرتضی که ادعای اجماع میکنه، ابن زهره میگه اجماع داریم، ابن براج هم میگه ما اجماع داریم. پس در واقع ادعای اجماع توسط ابن زهره و ابن براج هم اینجا کلم یکن محسوب میشه. ریشه اصلی چیه؟ اجماعی است که سید مرتضی نقلش کرده. حالا اگر کسی واقعا اجماع منقول رو توسط یک نفر، اونم سید مرتضی، حجت میدونه و مطلب رو تمام میدونه، خب بله. اما اگر یک کسی بابا سید مرتضی خبر واحد رو که قبول نداره، خیلی جاها رو که میخواد ثابتش کنه به ادعای اجماع ثابتش میکنه، اجماعاتش قابل پذیرش نیست، که هیچی دیگه، اجماع هم عرض کنم خدمت شما طبیعتا به درد نمیخوره. خب همه چی رو از دست این آقایون شیخ انصاری چیکار کرد؟ گرفت دیگه، چی تش نمون. اخبار که اونجوری رد شد، عرض کنم اجماعات هم که اینجوری. فقط دوستان این وسط شیخ انصاری برای اینکه انصاف رو مراعات کرده باشه، میگه ما یه روایت داریم اما اون روایت رو اهل سنت نقل کردن، تو کتب روایی شیعه نیست. حالا اون روایت چیه؟ ببینید، یه فردیست به نام حنان ابن منقذ، گرچه این حنان حیان گفته شده، نقلای مختلفی داره. علی ای حال، این آقا ابن منقذ، حنان ابن منقذ، این آقا به سرش یه جراحتی وارد میشه، حالا سرش میخوره به جایی، شمشیری به سرش میخوره، علی ای حال یه مقداری سرش که جراحت ور میداره، یه مقداری گیج و ویج میزنه خلاصه تو معاملاتش. بعد معامله که میکنه هی سرش کلا میره، میان خدمت پیغمبر اکرم میگن این بابا هر معاملهی که میکنه، کان یخدع فی البی. یخدع فی البی یعنی چی؟ یعنی گولش میزنن، فریبش میدن. یخدع رو مجهول بخونید، فریبش میدن خلاصه، به خاطر این ضربهی که به سرش خورده و جراحتی که تو سرشه و خلاصه یه مقدار حواسش پرته، این گول میخوره. پیغمبر اکرم بهش فرمودن اذا بعت فقل لا خلابه، وقتی میخوای بیع انجام بدی، به همین عرض کنم حنان ابن منقذ گفتن هر وقت خواستی معامله انجام بدی اینجوری بگو لا خلابه. لا خلابه یعنی چی؟ خلابه یعنی خدیعه، نیرنگ، فریب، یعنی فریبی در کار نباشه، یعنی منو گول نزنید. بعدم حضرت فرمودن که وقتی اینو بگی سه روز خیار داری، یعنی هر بیعی تو داری انجام میدی اگر بگی لا خلابه سه روز خیار داری. در واقع این بابا خودش که شرط خیار نکرد، نگو آقا بیع تو به شرط ان یکون لی الخیار ثلاثه ایام. حضرت بهش فرمودن اذا بعت فقل لا خلابه و جعل له الخیار ثلاثه، یا توی یه روایت داره ولکل خیار سلاسن. در واقع این اطلاق رو حمله بر سلاست ایام کردن. این روایت وجود داره. حالا اگر یه کسی به این روایت عامی با این دلالت تونست استناد بکنه، بسم الله. نتونستم استناد بکنه چی؟ و خود مرحوم شیخ میفرماد فی دلالتهی فضلن ان سندی ما لا یخفا، یعنی هم سندن مشکل داره چون عامیست، عرض کنم تو روات شیعه کسی اینو نقلش نکرده، هم دلالتا مشکل داره. خب این روایت روایتی نیست که بگیم آقا شرط خیار کرده بعد مطلق گذاشته شما حملش کنید بر ثلاثه ایام. این پیغمبر فرمودن این آقا که گول میخوره و سرش به یه جای خورده حواسش پرده، اگر لا خلابه بگه سه روز خیار داره. اگرم کسی بپذیره تو این وضعیت میپذیره، نه عرض کنم این چه ربطی به خیار شرطی دارد که مطلق گذاشته بشه و ذکر مدت بشود بدون تعیین اون مدت؟ نمیشه ما از این روایت برای خیار شرط استفاده بکنیم. یه مقداری بریم جلو تا عرض کنم خدمت شما برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، ولی انصاف انما این ولی انصاف، دوستان دقت کنید، تا قبل از ولی انصاف مطلب شیخ انصاری بر این اساس بود که ما روایت برای حمله بر ثلاثت ایام داریم. فرض گرفت که داریم، گفت اگر داشته باشیم میشه چی؟ میشه تخصیص، نمیشه تخصص. اما ولی انصاف به بعد میخواد ببینه اصلا ما با وجود این عرض کنم ادعای اجماع منقول یا روایاتی که شیخ طوسی فقط به نحو مرسل نقلش کرده، آیا ما میتونیم حتی خود تخصیص رو هم بپذیریم یا نه؟ میگه ولی انصاف انما ذکرنا من حکایت الاخبار، که کی حکایت کرد اخبار رو دوستان؟ شیخ طوسی. حکایت اخبار و نقل اجماع از سید مرتضی و عرض کنم ابن زهره و ابن براج و اینها که آخر صفحه 116 گفتیم، لا ينحز لتخصيص قاعده القرأ، اینا حتی توان، لا ينحز یعنی لا يقدر، قادر نیستن تخصیص بزنن قاعده قرر رو. چرا؟ لأن الظاهر به قرینه عدم تعرض شیخ لذکر شیء من هذه الاخبار فی کتابیه الموضوعین لایداء الاخبار انه اول فی هذه الدعوا علی اجتهاده، به خاطر اینکه ظاهر به قرینه اینکه خود شیخ طوسی تعرض نکرده به ذکر این اخبار در دوتا کتابش که وضع شده برای ذکر اخبار، یعنی دوتا کتاب ایشون داره، دوتا کتابش هم کتب رواییشه، الموضوع لایداء الاخبار ای لذکر الاخبار، دوتا کتابی که کتب روایی ایشونه، تو این کتاب این اخبار رو نیاورده. به قرینه این عدم تعرض ظاهر چیه؟ ظاهر این است که انه اول فی هذه الدعوا علی اجتهاده، ایشون تکیه کرده تو این ادعای خودش. بر چی تکیه کرده؟ بر اجتهادش، و اجتهاد شیخ طوسی دوستان به درد من شیخ انصاری نمیخوره. فی دلالت الاخبار الوارده فی شرط الحیوان، یعنی در واقع ها ایشون گفته چطور توی خیار حیوان اگر حیوان خرید و فروش بشود حضرت فرمود چه شرط بکند مشتری، چه شرط نکند، سه روز خیار داره. خب در ما نحنفی هم همینجور، اگر شرط خیار کرد، حالا اینجا که دیگه شرط خیار هم کرده، اگر شرط خیار کرد زمان ذکر نکرد حمله بر ثلاثت ایام میشه. اما این اجتهاد جناب شیخ طوسی است که از خیار حیوان و روایات خیار حیوان خواسته برای خیار شرط استفاده بکنه. ولا ریب ان الاجماعات المحکیه انما تجبر قصور السند المرسل المتضح دلالته او القاصر دلالته. این لا ریبه میخواد جواب چی رو بده دوستان؟ جواب اون لا شکه اول صفحه 117. دیروز یادتون باشه لا شکه رو که میخواستم توضیح بدم گفتم شیخ انصاری بگید فعلا، این کلمه فعلا رو تأکید کردم بشه. گفتم فعلا داره میگه این اخبار حکم اخبار مرسله رو داره و اجماعات منقول میشه جابر ضعف سند این اخبار مرسله. اما اینجا از این لا ریب به بعد میخواد همون حرفی که دیروز زد چیکار کنه؟ ردش بکنه، قبول نکنه. میگه لا ریب ان الاجماعات المحکیه، اجماعات محکیه جبران میکند قصور سند اون روایتی که مرسل است اما متضح الدلاله یا قاصر الدلاله است. یعنی یه روایت مرسلی ما داشته باشیم، حالا یا متضح الدلاله کمکم کنید یا قاصر الدلاله، اما یه روایتی داشته باشیم که این سندشو بخواد جبران بکنه، نه مرسلی که المجهول العین، للمرسل المجهول العین المحتمل لعدم الدلاله رأسا. الان تو ما نحن فی با اون احتمالی که ما بالا دادیم ها، اصلا ممکنه ما روایتی در خصوص خیار شرط نداشته باشیم و مراد جناب شیخ طوسی از این روایاتی که ادعاش رو کرده روایات خیار حیوان باشه، خواسته اجتهادن به خیار شرط هم نسبتش بده. خب اصلا امکان داره این روایت مرسل عینش وجود نداشته باشه، روایت مرسلی که در مورد خیار شرط ایشون گفته. فتعویل هینه ازن الان نفس الجابر ولا حاجت الى ذم المنجبر. دوستان جابر چیه؟ منجبر چیه؟ جابر یعنی اجماع. پس ما اگر بخوایم تکیه کنیم در این هنگام با این وضعیت، باید به خود اجماع تکیه کنیم و نیازی به ذمیمه منجبر که اون روایات باشه نداریم، چون اون روایات به دردمون نخورد. پس روایات رو بذارید کنار، اجماع رو بذارید وسط، بیایم سر اجماع بحث کنیم، همین اجماعات منقول. اذ نعلم اجمالا ان المجمعین اعتمدوا على دلالات اجتهادیه استنبطوها من الاخبار. این اذ نعلمو چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. یه کسی، حواست خوب به من باشه ها، یه کسی میگه آقای شیخ انصاری اگر شما اخبار رو کلن بگذارید کنار، این اجماعات به کجا بنده؟ آخه اجماع که نمیشه همه علما بخوابن، شب بخوابن، صبح پاشن، یه حرفی رو همینجوری بزنن و ما بگیم این اجماع حجته. این که به درد نمیخوره که. اجماع باید فی‌الواقع پاش به یه جایی بند باشه. ایشون میگه این اخباری که جناب شیخ طوسی در خلاف گفت، اینا به درد ما نخور. البته ما اجمالاً با توجه به اینکه علماء ما عادلند، آدمای دقیقی هستن، اجمالاً میدونیم اینا یه چیزایی طبیعتاً دستشون بوده که این اجماع رو نقل کردن. اذ نعلم، این اذ نعلم داره اینو میگه، میگه ما میدونیم اجمالاً که مجمعین اعتمدوا على دلالات اجتهادیه استنبطوا من الاخبار، اما دلالت اجتهادیه ای که اونا استنباط کردن به درد یک مجتهد دیگه به صرف اجتهاد نمیخوره. بله، اگر اجماع کاشف از رأی معصوم باشه، از باب اینکه کاشف از رأی معصومه، وقت میشه حجت. ها؟ ولا ریب، البته تو خود اجماعات ما نحنفی هم مشکل داریم. ولا ریب ان المستند غالبا فی اجماعات القاضی و ابن زهره، ها؟ اجماع سید است در انتصار. یعنی میخواد بگه تو اون سه نفری که اجماع نقل کرده بودن، اون سه نفر کی بود دوستان؟ انتصار و قنیه و جواهر. انتصار مال سید مرتضی، قنیه مال ابن زهره، جواهر هم عرض کردم مال صاحب جواهر نیست، مال کیه؟ قاضیه، قاضی ابن براج. قاضی و ابن زهره غالبا مستند اجماعاتشون اجماعی است که سید مرتضی نقل میکنه. یعنی سید مرتضی که میگه اجماع، اینا هم به تبع اون میگن اجماع. پس معلوم میشه این دوتا هم اجماعشون ریشه‌اش همون اجماع سید مرتضی. پس چی میمونه دوستان این وسط؟ فقط به فقط نقل اجماع سید مرتضی میمونه، که اونم بعضیا میگن سید مرتضی چون خبر واحد رو قبول نداشته، دستش خالی بوده، خیلی وقتا همین که حکم براش مسلم میشده اسم اجماع میذاشته روش. حالا بعضی این حرفو دارن. حالا الا ای حال، اگر اجماع، نقل اجماع توسط سید مرتضی رو کسی پذیروف، اینجا میپذیره، نپذیروف، اینجا نمیپذیره. خب آقای شیخ انصاری، ما توی شیعه اخبار نداریم، توی اهل سنت هم خبری توی این مسئله نداریم؟ میگه نعم، این هم استدراکه. قد روا فی کتب العامه، یا رویه، رویه فی کتب العامه ان حنان ابن منقذ کان یخدع فی البیت. حنان ابن منقذ مورد خدعه و فریب و نیرنگ واقع میشد در بیت، لشجت اصابت فی رأسه، به خاطر اون جراحتی که در سرش وارد شده بود، یه مقداری حواس پرتی گرفته بود، لذا گول میخورد توی بیهاش. فقال له النبی صلی الله علیه و آله اذا بعت فقل لا خلابه، وقتی بیع انجام میدی به طرف بگو بدون فریب و نیرنگ باشه، خلاصه یه وقت گولم نزنی، لا خلابه بگو. لا خلابه، خلابه رو سطر بعد خودش میگه، یعنی خدیعه. خدیعه یعنی فریب، نیرنگ، یعنی فریبی در کار نباشه، نیرنگی در کار نباشه. و جعل النبی لحنان ابن منقذ الخیار سلاسن، و فی روایت، توی روایتی در تتمه این عبارت داره ولکل خیار سلاسن، یعنی پیغمبر فرمودن تو تو بیهات سه روز خیار داری، یعنی هر وقت بیه انجام دادی تا سه روز اگه پشیمون شده میتونیم برگردونیم. والخلابه الخدیعه. جناب شیخ انصاری میفرماید و فی دلالتهی فضلن انسندهی مالای اخبار، یعنی هم اشکال تو دلالتش وجود داره، هم اشکال توی سندش وجود داره. اشکال سندیش چیه دوستان؟ آمیه. اشکال دلالیش چیه؟ عرض کردیم این ربطی به خیار شرط نداره. این لاخلابه مال یه فردیش که گول میخورده، حضرت فرمودن لاخلابه بگو. مرحوم علامه در تذکره فرموده با وجود این روایت اگر بپذیریم انگار این لا خلابه در حکم جعل خیار سلاسن بوده. یعنی حضرت میخواستن بفرمان هر کسی حواس پرتی داره به انجام داد لا خلابه بگه، این مثل این میمونه که چی؟ شرط خیار سلاسن کرده. خب این ربطی به خیار شرط نداره که ما اینو بخوایم بندش کنیم به خیار شرط. و جبر هما بالاجماعات کما ترا، این که باز یک کسی بخواد اون اجماعات رو پیش بکشه بگه اون اجماعات جبران ضعف سند این روایت رو میکنه، ایشون میفرماد این جبران هم مشکله. کما ترا یعنی مشکلی داره که تو میبینی. چرا؟ از تعویل علیها مع ذهاب المتأخرین الى خلافها فی الخروج عن قاعده القرار قراره مشکلون. ما درست اجماع منقول سید مرتضی رو داریم، اما حواستون باشه متأخرین فقها شیعه، متأخرین دوستان قائل به چی شدن؟ قائل به بطلان شدن، نه حمله بر سلاسه. تعویل بر این اجماعات با وجود قائل شدن متأخرین به خلاف این اجماعات، دوستان متأخرین که به خلاف این اجماعات معتقد شدن یعنی چی؟ یعنی قائل شدن که اگر کسی اینجوری معامله انجام بده بگه مدتن یا حتی مدتن هم نگه بی چیه؟ باطل. مثل خود شیخ انصاری که اول مسئله گفت چی؟ گفت این فرقی با زمان مجهول نداره. با وجود قائل شدن متأخرین به خلاف این اجماعات فی الخروج عن قاعده القرار مشکلون بل غیر صحیحه. مشکلان یعنی سخته، بعد با بل میگه اصلا درست نیست. فالقول بالبطلان لا یخلو عن قوه. تمام شد. ببینید این اشکال رو که ایشون فرمودن بعضی از محشین صراحتا ذکر کردن، گفتن اگر این گول میخورده که خب خیار قبل داره، اگر مثلا قشه در معامله شده بازم خیار داره، الان ای حالا این خیار داره. جوابی که محشین دادن که جواب درستی هم هست اینه، دقت کنید، بعضی وقتا آدم گول نمیخوره، قشه در معامله هم اتفاق نمیفته، اما یه معاملهی میکنه که نیاز به اون معامله نداره. این آقا خودش خونه نیاز داره، یه خونه 40 متری داره، میخواد این خونه رو بفروشه بره مثلا برای زنش علنگو بخره. خب این معامله برای یه کسی که یه خونه 40 متری داره بعد میخواد بره مستاجری کنه معامله قبلی نیست، خونه شو داره میفروشه، به قیمت هم میفروشه. قشه در معامله اتفاق نیفتاده، هیچ خیاری عرض کنم جدای از این، یعنی تو این خیارات نداره، اما این معامله با حواس پرتی که این داره، با مثلا سفاهتی که این داره به صلاحش نیست. میگه خب من فکر نکرده بودم روی این مسئله که نباید خونمو بفروشم مثلا برم طلا بخرم. ها؟ درسته. این لا خلابه ببینید، این که میگه نیرنگی نباشه، اینم یه نوع نیرنگه. این طرف میخواد خونه رو از چنگ این دره، به قیمت داره میخره. ببین من ممکنه خونه شما خوشم بیاد، دقت کنید چی عرض میکنم، خونه تو میخوام بخرم، نمیخوام سر تو کلا بذارم، اما به صلاح شما نیست خونه تو بفروشی، من کمتر از قیمت بازار خونه شما رو نمیخرم، برم جای دیگه قیمت همینه. این که میگم نیرنگی نباشه، این معناش اعم از این است که شما بگید نیرنگ نیرنگیست که خیار قبل توش میاره، نه، ممکنه نیرنگ نیرنگی باشه که خیار قبل هم توش نیورد. این توجیهیست که بعضی از ماشین تصریحا ذکر کردن. خب شاید حد این آقا، حالا من کلمه سفیه رو به کار بردم، اما حد این آقا در حد سفاهت نیست. آخه ببینید یه وقت هست یه بچه مثلا 10-12 ساله هست میخواد یه معامله رو انجام بده، یه وقت هست نه یه آدم بزرگیست، اما حدش حد سفاهت نیست. ببینید ما یه حد جنون داریم، یه حد پایینتر سفاهت داریم، از سفاهت پایینتر که طرف سفیه نیست باز خودش مراتبی داره. این در همین حد بوده که یه تو سرش یه جراحتی وارد شده، این آدم حواس پرتی داشته، ولی آدم سفیهی ظاهرا نبوده که حضرت بخوان به خاطر سفاهت بگن کلا تو اصلا نباید معامله انجام بدی، یعنی ولی تو باید بیاد معاملات رو انجام بده. خب دوستان بزرگوار، یه نکته این آخر کار داریم از این مسئله خارج بشیم، دقت کنین. ببینید بعضیا گفتن شرط خیار، شرط خیار، خود شرط به طور مطلق تو این مسئله باطل است، اما عقد صحیحه. دوستان بزرگوار، ما اول مسئله گفتیم اگر ذکر مدت نشود یا ذکر مدت بشود به صورت مطلق بی باطله، همینجور که در ذکر مدت به نحو مجهول گفتیم بی باطله دیگه. این آقا اومده گفته آقا ما نه بی رو باطل میدونیم، کمکم کنید، نه حمله بر ثلاثت ایام میکنیم. میگیم آقا این شرط باطله، اما بی سر جای خودش صحیحه. بعضی اومدن اینجوری گفتن، گفتن شرط باطل اما عقد سر جای خودش هست. جناب شیخ انصاری میگه این آقایونی که این حرفو زدن شاید مورد نظرشون چیه؟ شاید مورد نظرشون اینه که مبنای ما این است که فساد شرط بگید مفسد عقد نیست. از باب این که فساد شرط را مفسد عقد نمیدانن، میگن آقا اگر شرط فاسد شد عقد فاسد نمیشود، این حرف رو زدن. شیخ انصاری میفرماد ما این حرف رو قبول نداریم، حتی اگر کسی مبناش این باشه که فساد شرط باعث فساد عقد نمیشود، در ما نهنفی نمیتونه بگه عقد باطل نیست، بازم باید بگه عقد باطله. که یادتون باشه اینو دیروز بود نمیدونم یا پریروز اشاره بهش کردیم. چرا ایشون این حرفو میزنه؟ میگه علتش این است که قرار در شرط در ما نهلوفی باعث قرار در خود بی میشه. حتی اگر ما فساد شرط رو باعث فساد بی ندانیم، اگر شرطمون اینجا مجهول شد بیمون مجهول میشه. یعنی جهل در شرط سرایت میکنه به خود بی، این بی میشه مجهول، بی میشه قراری. وقتی بی شد قراری، چه شما شرط فاسد رو مفسد عقد بدانید چه ندانید، نه نبی ان بی القرار، میگه این بی چیه؟ باطله. نگاه کنید، ثم انه ربما یقال به بطلان شرط دون العقد. بعضیا قائل شدن که شرطمون، کدوم شرط دوستان؟ همین شرط خیار بدون ذکر مدت یا با ذکر مدت به نحو مطلق، این شرط باطل اما عقد سر جای خودش هست، عقد صحیحه. ولعلهم مبنیون على فساد الشرط لا یوجب فساد العقد، شاید این قول به بطلان شرط دون العقد مبتنی بر این مبناست که شرط فاسد، شرط فاسد موجب فساد عقد نمی شود. ان فساد الشرط لا یوجب فساد العقد. و فیه جناب شیخ انصاری می فرماید در این حرف اشکاله. اشکالش چیه؟ ان هازا، هازا دوستان یعنی این مبنا، این مبنا که بگیم فساد شرط لا یوجب فساد العقد، این مبنا علل قول بهی اگرم بهش قائل بشیم مال کجاست؟ فی ما اذا لم یوجب الشرط فسادا فی اصل البیع، این مال جاییست که این شرط ما موجب فساد در اصل بیع نباشد. و آنی که در ما نهنفی، چه این مبنا رو شما بپذیرید چه این مبنا رو نپذیرید، قراری که باعث فساد شرطه، این قرار باعث میشه خود بی بشه قراری. وقتی بی شد قراری، نه نبی ان بی القرار، میگه اونم باطله. کما فی ما نهنفی حیث ان جهالت الشرط یوجب کون البی قراری. یا وقتی شرط، آخه ببینید دوستان بزرگوار، روز اول که من به شما گفتم بعت هذا الکتاب به شرط ان یکون لی الخیار مدتا، با چه شرطی من بی به شما انجام دادم؟ به شرط خیار انجام دادم. وقتی شرطمون عرض کنم مجهول شد، این شرط جزئی از بیعه، بیعمون هم میشه مجهول، بیعه که شد مجهول میشه بیعه قراری، نه نبی این بیعه قرار، این رو هم میگیره. و الا فالمتجه فساد البیع ولو لم نقل بسرایت الفساد من الشرط الى المشروط. این و الا رو کنارش بنویسید، یعنی اگر موجب شود شرط مجهول قراری بودن اصل بیعه را، اگر شرط قراری موجب قراری بودن اصل بی شد، فالمتجه فساد البی ولو لم نقل به سرایت الفساد من الشرط الى المشروط. یعنی ولو ما قائل به سرایت فساد از شرط به مشروط نباشیم، یعنی اون مبنا رو هم که نپذیریم، باز این سرایت وجود داره. و سیجی و تمام الکلام فی مسئله شروط، که آدرس پاورقیتون داده دیگه، مراجعه کنیم. تمام شد. بله؟ الا یعنی اگر موجب بشه شرط مجهول قراری بودن اصل بی را، که ما قائل بهش بودیم دیگه. مسئله یه لحظه حواستون به من باشه، این مسئله کوتاهه، بلکه بتونیم حالا همش هم نه تا یه جاییش بخونیم. تو قرار ما بحث نداریم، فقط که به طور کلی میگیم شرط فاسد مفسد عقد است. این یک نظر، بعضی ها گفتن شرط فاسد مفسد عقد نیست. میخوایم بگیم که اگر بحث قرار، قرار رو بذارید کنار، بحث قرار نباشه، یه وقتی یه شرطی شرط فاسده، اما این فساد شرط سرایت نمی کنه، اونجا ممکنه شما بگید شرط فاسد مفسد عقد هست یا نیست. اما اگر سرایت میکنه بدون این مبنا، خب خود اون بیع هم میشه فاسد، چه این مبنا رو شما بپذیرید چه نپذیرید. این تمام حرفیست که شما میزنید. تو مسئله جدیدمون دوستان دقت کنید، ایشون چند تا مطلب داره. یک مطلب این است که اگر عقدمون از حیث مبدا خیار شرط مطلق بود، مثلا من به شما گفتم آقا حواست با منه، این کتاب رو به شما میفروشم با 3 روز خیار شرط، یعنی برای خودم 3 روز خیار شرط قرار میدم، خب این 3 روز از کی شروع میشه؟ از الان شروع میشه، از فردا شروع میشه، از هفته دیگه شروع میشه، پس فردا 3 روز دیگه، یه هفته دیگه من با شما دعوام میشه، میگم آقا من که گفتم 3 روز، مرادم از کی بود؟ ها؟ از 10 روز دیگه بود. من تازه هنوز از 10 روز دیگه اول به خیار دارم. شما میگی نه بابا، وقتی میگی 3 روز یعنی 3 روز از ابتداء عقد. مبدا کیه؟ ایشون میفرماد اگر عقدمون مطلق باشد از جهت مبدا خیار شرط، مبدا این خیار همون زمان عقده دیگه. کسی نمیتونه بیاد بگه آقا من منظورم از این 3 روز، ها 3 روز مثلا چهارشنبه پنجشنبه جمعه بود، نه از الان. اگر مبدا رو ذکر نکرد، خب یه وقت هست من میگم بعت هذا الکتاب به شرط خیار 3 روزه، اونم از الان تا 3 روز. این از الان تا 3 روز رو میگم، اینجا مطلق نگذاشتم، اما اگه نگفتمم باز حمله بر مبدا از ابتداء عقد میشود. این مطلب اول. مطلب دوم، اگر عقد بیع رو خوندن با شرط خیار اما به صورت منفصل، اینجا چی؟ من به شما گفتم آقا کتاب رو میفروشم به شرطی که فردا خیار داشته باشم، مجهولم نیست فردا. خب از شما سوال میکنم این فردا از کی شروع میشه؟ ایشون میفرماد اولین جزء فردا کیه؟ ها؟ طلوع فجر فردا. میگه مبدأش اولین جزء اون زمان منفصلی است که تعیین کردید. مثلا اگر گفتم که هفته دیگه خیار داشته باشم، اولین جزء هفته دیگه چیه؟ کیه؟ اول روز شنبه. اگر گفتم مثلا ماه بعد خیار داشته باشم، اولین جزء ماه بعد کیه؟ هر وقت هست اون اولین جزء اون زمان منفصلی که شما تعیین کردید میشه مبدأ خیارتون. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، یه مقدمه من عرض کنم براتون، یه مقدمه. دوستان بزرگوار، خیار حیوان از کی شروع میشه؟ خیار حیوان. دو تا مبنا اینجا وجود داره. بعضیا گفتن وقتی شما یه مثلا اسبی رو فروختید، اون 3 روز خیار حیوان از زمان عقد شروع میشه. اما بعضیا گفتن از حین تفرق از مجلس. میدونید چرا اینا این حرفو زدن؟ ای گفتی؟ به خاطر این که تا زمانی که تفرق حاصل نشده خیار مجلس رو داری، بعد از تفرق دیگه خیار مجلس رو نداری، خیار حیوان شروع میشه. انگار خواستن این دو تا خیار با هم قاطی نشن. گفتن تا وقتی خیار مجلس هست که اون خیار، اگر تمام شد تفرق حاصل شد، از اون به بعد 3 روز شما خیار حیوان داری. حالا اگر شما خیار حیوان رو از حین عقد قرار دادی، گفتی آقا خیار حیوان 3 روز است، از حین عقد تا 3 روز، اینجا دوستان ما میتونیم با هم دیگه خیار شرط را از انقضاء زمان خیار حیوان قرار بدیم. من به شما بگم آقا من اسبمو به شما میفروشم 5 روز خیار شرط داشته باشم، از کی شروع بشه؟ از زمان انقضاء خیار حیوان. این اشکال نداره. چرا؟ چون از زمان عقد 3 روزش میشه خیار حیوان، از روز سوم به بعد یعنی روز 4, 5, 6, 7, 8 اون 5 روزم میشه خیاره بگو شرط. اما اگر مبنامون این شد که از حین تفرق 3 روز خیار حیوان داره و من بیام خیار شرط رو از زمان انقضاء خیار حیوان قرار بدم، این عقد چیه؟ باطله. چرا؟ چون مجبور میشه. چرا؟ چون حین تفرق من و شما بگو معلوم نیست کیه. ممکنه من و شما عقد و انجام دادیم همین الان تفرق اتفاق بیفته، ممکنه نه، شما اومدیم مهمون خونه من، 3 روزم اینجا هستی، از خونم بیرون نرفتیم. حین تفرق که معلوم نیست. وقتی حین تفرق معلوم نشد، زمان خیار حیوان، عذر میخوام، زمان خیار شرط ما که گفتیم از زمان انقضا دیگه معلوم نخواهد بود. ایشون میگه در این صورت اگر اینجوری عقد ببندن میشه باطل. نگاه کنید مسئلتون، مطلب اول، 3 تا مطلب گفتیم. مطلب اول، مبدا هذا الخيار عند الاطلاق من حين العقد. مبدا خيار شرط، هذا الخيار یعنی خيار شرط دیگه، عند الاطلاق هم یعنی وقتی مبدا رو مشخص نکردن دقیقاً. یه وقت هست من میگم آقا خيار داشته باشم از الان تا 3 روز، از الانشو میگم. یه وقت نه مطلق میگذارم، مبدا خيار شرط عند الاطلاق من حين العقد است، لانه المتبادر من الاطلاق، در فرض اطلاق متبادرم. مطلب دوم، ولو کان زمان الخیار منفصلا، اگر زمان خیار منفصل شد، کان مبدأه اول جزء من ذلک الزمان، فلو شرط خیار القد، خیار هفته بعد، خیار ماه بعد، کان مبدأه اولین جزء اون زمان، اولین جزء قد کیه؟ طلوع فجر قده. اولین جزء هفته بعد کیه؟ هر وقت هست. اولین جزء ماه بعد کیه؟ هر وقت هست. از اولین جزء اون شروع میشه. مطلب سوم، فیجوز جعل و مبدئهی من انقضاء خیار الحیوان، جائز است جعل مبدأ خیار شر از زمان انقضاء خیار حیوان. یعنی من و شما بیایم عرض کنم حیوان رو خرید و فروش بکنیم و بگیم آقا خیار شرط از کی شروع بشه؟ از زمان انقضاء خیار حیوان. این جائزه، البته بنا ان الا ان مبدا خیار حیوان من حین العقد. اگر ما تو خیار حیوان مبنامون چی باشه؟ این باشه که خیار حیوان از حین عقده. اما ولو جعل مبداه من حین التفرق، اگر قرار داده شود مبدا خیار حیوان از حین تفرق بطله، ما نمیتونیم خیار شرط رو از زمان انقضا قرار بدیم. چرا؟ لعدائهی الى جهالت مدت خیار. و ان الشیخ والحلی دیگه میمونه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.